أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين گفت این دهان بربند از هزل ای امو جز حدیث روی او چیزی مگو. همطوره که اگه خواستیم وارد یک عالمی بشیم که عالم زنده کردن مرده هاست، اون عالم در هر زمانی یه جلوه و صورت و معوایی داره. خب حالا اگر کسی به ما خبر داد، پیام داد که در این زمان احیای اموات توسط روحی است که متذکر انقلاب اسلامی است، اقلش اینه که ما نسبت به این توجه میکنیم، فکر میکنیم. همطور که اون جلسه عنایت کردید، آخرین سطرهای شماره 11 شما رو در یه حیرانی قرار میده. میگه که در عین آشکاری پنهان است و خود را در آنچه آشکار شده پنهان میکنه. این قصه همه حقایق تاریخی است. برای همینم راحت مطلب دستتون نیست که بگون خب دیگه تمام شد. ببینید، برای نگاه کردن این میکروفون ما دیگه حیران نیستیم، خب میبینیمش تمام شد. ولی در مورد رجوع به حضرت حق و عالم قدس، اگه رجوع کنیم اول مشکل است. یه وقت رجوع نمی کنیم، میخوایم اثبات کنیم، مطلع بشیم، اون که اول مشکل نیست که، با صد دلیل میتونیم ثابت کنیم. مگه خود شیطان در اینکه خدا خالق است مشکل داره؟ تو اینجا که مشکل نداره، تو رجوع به اسماء مظهر رو گم کرد. گفتن یا آدم، گفتن که یا ملائکت الله، همه ملائکه چه کار کنید؟ فسجدو، سجده کنید آدم را، فسجدو الا ابلیس. چرا نتونست سجده کنه؟ ببینید، دیدن اسما در منظر یک انسان کار آسونه نیست. یعنی حقایق رو در یه تابلویی که یه شخص هست، مگه این کار آسونیه؟ حقایق همه اسماء الهی را در یه تابلویی به نام انسان دیدن نمیتونه. اینجاست که خوب دید دلیل نداره. ازن گو انا خیرمه، در صورتی که حضرت حق آورد حضرت آدم رو به صحنه و نورانیتش رو به نمایش گذاشت، اما نه دیگه، بشر یا شیطان اینجا نمیتونه در منظرها با حقیقت رو برو بشه. چرا؟ چون حس و نیست. ببینید، در فکر که مشکلی نداره، شما با خدا، با خدا باوری خودتون راحت کنید. حقیقت عالم غیر باور نسبت به حقیقته. شما میتونید باور کنید خدا هست، اما وقتی رجوع میکنید میبینید نیست. از چه جهت نیست؟ از جهت این که میخواین در دل باور پیداش کنید. معنا را که نمیشه با فکر پیدا کرد، باید باش روبرو شد. خیلی مشکله، تقریبا بشر همینجا گیره، خیلی هم گیرن. حالا وقتی کسی نتونه با با خود حقیقت یه جوری در تابلوی که جلوش گذاشتن روبرو بشه، بهترین آین است که بگه انا خیرامه، خودم رو میچسبم، خودم رو دارم. در نسبت با حقیقتی که انسان خودش هیچی میشه، اما در نسبت با فهم خودش، فهم خدا مال کیه؟ مال خود آدمه. خب بند خدا را بفهمم خیلی خوبم، من خوب، من که خوبم. اما وقتی میخوای رجوع کنی به خدا، میبینی هیچی نیست. انا اقل الاقلین. چطوری حضرت میرسن به این که اقل الاقلینم؟ چون میان در صحنه رویارویی با حضرت رب العالمین، حال خودش را قایم میکنه، خودش را قایم میکنه، پنهان میکنه خودش در همون جایی که ظاهر کرده است. شعر خوندم تو اون جلسه یک شنبه، زد خنده که من به عکس خوبان جهان، در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. خدا را فقط کجا میشه دی؟ در جلوات. بدون جلوات بی پرده، بی پرده آدم مثلا میخواد یه چیز رو بینه، میگن پرده رو بزنیم عقب تا ببینیم. حضرت رب العالمین بی پرده نهان است. بر همون روایت فوق‌العاده حضرت باقر که بنده در آخرین صد سطور کتاب سلوک آوردم، خیلی هم بحثش اساسیه، خیلی عجیبه. امام باقر بفرمان اگه کسی بخواد بی پرده ما را ملاقات کنه، باید محبت ما را داشته باشه. چی کسی میگه من حالا چه سالی چه سالهایی باید جلو بریم تا ما به این برسیم؟ رابطه با حقیقت، نه از طریق حجاب، از طریق حقیقت، از طریق مظاهر است. شما آنی میگون ائمه را چطوری خوب میبینیم؟ امام فرمان اگه خواستی بدون حجاب، جمله کامل اینه، شما خدا رو ببینید و خدا هم شما رو ببینید، دیگه خدا شما رو ببینید که دیگه یک صد تا ملک باید بیشنن بحث کنن ببینید چیزی توش در میاد. باید ما رو محبت داشته باشید. این محبت هم یعنی جذبتون وسط باشه. چرا گفتن جذبه؟ چون مقابلش فکره. اینا خیلی ظرائف تو این روایت ها هست. خب حالا اینا رو همش از این جهت میگم که این سطر آخر داره قصه رجوع به هر حقیقتیه. به همین جهت هی آدم در کفر و ایمان قرار میگیره، در کفر و ایمان. این که این انسان ها گرفتار میشن که خدایا پس چی شد؟ این نه کفر و نه ایمانی، دی اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم، ترسا بچه آمد انداخ به ترسای ما، بحثمون خوب بود، مؤمن بودیم، خب یه خدا داشتیم و عبادت میکردیم، حالا یکی اومده است اینجا ترسا بچه، حالا بگم سالکی میده، یه کاری میکنید که در رجوع به حقیقت میمونیم. تازه به خصوص که هی اصرار کنیم که بابا حقیقت دوران حقیقت متعین است. امام زنده امام شماست، امام زنده متعین در صحنه. مثلا شما این روایت احمدون بلدین دیگه، نارم این فرهنگی که در شیعه گذاشته شده است. ببینید مثلا ما داریم اگه کسی میرفت حج، روایتی نیست تمام الحج به لقاء الامام، یعنی چه موقع حج؟ حج رفتم سراغ خدا دیگه. میگه نه، برای همینم شیعه، شیعیان وقتی میرفتن حج بعد میمدن کجا؟ ملاقات امام. اون وقت میدن عجب، آنچه عمری در پی او میدویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. این چیزی، این خودش یه کار حالا این از این جهته که شما رو اینم فکر کنید که شما در هر تاریخی باید امامتون رو پیدا کنید. خب امام صاحب زمان است، امام زمان است، یعنی اگه در زمان نباشد امام، من جور عد نمی کنم بگم امام متوفاست، امام زمان دارید شما، امام که ندارید شما، که شما امام زمانتون صاحب زمان است. زمان این زمان دیروز امروز که منظور نیست که، زمان. خب حالا پس هر زمانی یه صاحبی داره، هر زمانی یه صاحبی داره، صاحب این زمان کیست؟ خب حتما اقرار میکنیم تا درست اقرار میکنیم که مهدی صلوات الله علیه و آله و آخر. خب حالا این پس دست کیه زمان؟ صاحب زمان یعنی کسی که زمان دستش است. کیه که تاریخ تعیین میکنه؟ صاحب زمان. ترامپ که غلط میکنه بخواد تاریخ برای شما با ما تعیین کنه؟ خدا میدونه نمیشد. فکر کنید در آدر چه آینه ای شما باید حقیقت رو ببینید؟ کیه که امروز تکلیف برای بشریت داره تعیین میکنه؟ دستشه سرنوشت بشر. من غیر انقلاب اسلامی سراغ ندارم. بر همین تو آخرین پیام امام اینا رو همطور گفتیم و رفتیم. در اول فروردین سال 68 آخرین پیامشون است که انشاءالله صاحب این انقلاب تشریف میارن و تقدیمشون میکنن. صاحب داره این انقلاب، انقلاب صاحب داره اهل زمان رو. حالا وقت این ورشه بگیرید، اهل نایب امام زمان است که تعیین تکلیف میکند یا دشمن؟ دیدین که آقا فرمودن خیلی خوب برجام رو میخوان اروپا یا اداره کنن، این شرط هایی ماست. دقیق که فرداش با مکرون مصاحبه کردن، گفت نسبت به دستورات ایشون داریم فکر میکن. جان کری رو تو دارین دیگه، آقا یه صحبتی کرده بودن، بعد فردا تو همون چرت بستاه برجام، فردا صبح جان کری به آقای ظریف اینو گفته برای میخواین چیکار کنی؟ اینا رو من اصلا دلم نمیاد بگم، بلکه اینا کمه برای صاحب و زمان بودن انقلاب اسلامی. اون چیزی که فقط میخوام تایید کنم، تاکید کنم، این که در چه آینه ای شما صاحب و زمان را پیدا میکنید؟ اگر رسیدن به این که انقلاب اسلامی صاحب داره و انقلاب اسلامی است که زمان را داره در کل عالم تعیین میکنه، خب انقلاب اسلامی صاحبش حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و سلم. خب حالا ما در این آینه چی باید ببینیم؟ من نظرم است امام مهدی گم شده ما هستند و یقینا در این آینه پیدا میشند. حالا چقدر میشه وقت؟ هیچ جای دیگه این گم شده پیدا است. و حالا چقدر آدم قصه میخورد که ندی بیچاره بعضیا با یه آموزه های نمیدونم سطحی انتزاعی اصلا کجا دنبال امام زمان میگردن، بعدا مایوس میشن و سرخورده میشن. راه گم شده است یا شما سرتون رو کردن بارون نمیخواین ببینی؟ من راهی به این روشنی هیچ جا وجود نمیبینم و از این روشنتر اصلا راه نیست. ایناست که داریم، یعنی که ما میگم بیاد به انقلاب اسلامی نگاه کنید. این تابلو خیلی تابلوی نورانی است، تابلو رو دیدیم که مثلا ظاهرش یه گله و یه رودخونه و یه بلبل و یه درخت، اینا اگه به هر کدوم نگاه کنی تابلو رو نگاه نکنی، ولی یه وقت تابلوه جذبتون میکنه، یه رابطه با یه کلیت پیدا میکنه. کل این تابلو یه پیام داره، کل این تابلو یه پیام داره. خب جز جزش که جز جزه، اصلا از اون بدتر رنگه، رنگ پیام نداره که. جز جز اینا، حتی جز جز شما حتی میان حرکات جزئی یه شهید نگاه میکنید، میبینید چیزی نیست. میان حالا اگر این روز برسیم بهتر میتونم این ارتباط، میان یه کلیتی نگاه میکنیم، اینا یه جای دیگه باید ببینیدش، در یه جای دیگه باید. این بلبل روی این شاخه را باید تو تابلو ببینیم تا خیلی معناش عوض بشه. بله مشکل دارن بعضی رفقا تو دیدن شهدا. خب آره دیدم، خوب کاری هم کرده بودن بعضی از این نویسنده، گفته بود یه جوری بنویسیم که معلوم بشه این شهید حالا از عالم غیب نیومده، مال همین دنیاست. اما تو سنت حضور تاریخ انقلاب اسلامی این شهید یک فرشته هم بالاتر است. نمیدونم بگم چیه، دقت کردین؟ اون که یه مردانه عشق دونه در میاره دا طلب دونه متعالی میکنه، تو سنت حضور تاریخی انقلاب اسلامی به اشراق حضرت روح الله که میبینید یه چیزی دیگه هست، یه چیزی دیگه هست. و دیدن که بعضیا یه جور دیگه اینا رو میبینن، اونا درست دارن میبینن. حالا اینا آروم آروم با هم دیگه صحبت بکن. شماره 12 رو میخواییم ازش همینا پیدا کنیم که ما یک سکنای عارفانه رو جلوم خدا گذاشته است. اسمش هست انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی منزل و معوای ماست. میتونیم هم خودمون رو محروم کنیم مثل مسجد. مسجد که شما آمدید در اعتکاف، مجمع البحرین است. مجمع البحرین سوره کهف یادتونه؟ یه مرتبه حضرت موسی علیه السلام کی میتونستن با خز که اگه گوشه یه جایی که خوب حالا اینا رو دقت کنید، خز چیه و چگونه است؟ از خود آیه ببین چی میفهمی. از آیه 52 سوره کهف نگاه کنید، دقت کنید، هر چی هست باید در مجمع البحرین ملاقاتش کنه. مجمع البحرین کجا بود؟ ماهی مرده زنده شد. اگر اندازه تو جلسه اعتکاف رجب عرض شد که امام مجمع البحرین، اینجا میخواییم بگم مسجد هم همون امام است و مسجد و مجمع البحرین. ماهی مرده تو غذا بود، پخته بودن بخورن دیگه، پرید تو آب رفت. که بعد که حضرت موسی دلم نمیاد اینا رو وقتی شما رو بگم، گفتن که خب غذا رو بیاییم بخوریم، این رفیقشون گفت که یادم رفت بهت بگم، اونجا که نشستیم که خستگیمون رو در کنیم ماهی پرید تو آب و ماهی نداریم بخور، من دنبال همونجا بودم. عجیبه که مجمع البحرین یه جا بود یا یه روح بود، یه جای جغرافیایی بود یا اینا یه جایی بود که جا نبود، ناکجا آباد بود، جایی که اگه بیشینی ماهی بپرد تو آب، ماهی مرده زنده بشه، اونجا رو میخواستیم. ما همونجا رو میخواستیم. برگشتند و برگشتشون چه برگشته بود اینا رو مثلا نمیشه. هرچه هست جایی بود که خب حالا ماهی مرده زنده شد. من همین اندازه میخوام بگم بله، بعدش هم اونجاست که میشه خضر رو ملاقات کرد. خضر چرا اونجا؟ چرا آقا اگه شما میخواستید موسی، خب یه جا هر جا شما میتونید باشید. نه این از این جاوا نیست، جاییست که جا نیست. هرچه هست اینا رو میتونید روش فکر کنید. اما اونجا که عرض منه، مسجد مرده زنده میکنه، حالا به شرطی که کسی مسجد بیاد. یه وقت نه، دخمه تبعیدیست، یه دمگن داره دو سر بریم خودمون رو تو مسجد تبعید کنیم که مرده زنده نمیکنه، سکنا نیست. اما یه وقت یه کسی مردیست که میخواد زنده بشه، این ادب نگه میداره، رعایت مسجده میکنه، رعایت قلبش هم میکنه، یه مرتبه خضری براش ظهور میکنه، چون خودش ماهی مرده ایست که اومده در مجمع البحرین مسجد. ظاهرش جسم است، باطنش روح.
نماز تو مسجد فقط میشه خون، بقیه شب به استرار میخونه، چون رکوع جسم است. ولی میره تو مسجد این رکوع میشه چی؟ میشه روح. به همون معنایی که دارین معنی رکوع چیه؟ روح میشه. اینجاست که باید به پای مسجد که میتونه سکنای آدم باشه و محل یافت حقیقت بشه، مرد زنده کنه، دخمه تبعیدی میشه و همطور خسته میشیم و بعدم بلند میشیم میریم دیگه. این فرق نمی کنه، ما باید فقط بلد بشیم در هر سکنایی سکنای خودمون رو شکل بدیم. که من باز دوباره اصرارمه که سکنای انقلاب اسلامی یه چیزیست، یه باطنیست. شماره 12 اینه: سکنا گزیدن از طریق انقلاب اسلامی در این عالم همان شوقیست که رزمندگان را در شب عملیات در بر گرفت تا در تاریخی به وسعت حضور یاران حسین علیه السلام در عالم ظاهر شود. انسان می تواند در این شوق و اشتیاق اقامت گزیند و همچنان در سیر رجوع به حق قرار گیرد. جمع ازداد میشه یا نمیشه؟ هم اقامت بگزینیم هم حرکت کنیم. گفت نیک بنگر ما نشسته میرویم. چطوری آدم نشسته میره؟ واره برای این که در اقامتگاه مسجد سیر روحانی داره. حالا اینجا جملات خوب دقت کنید، یه شوقی سراغ آدم میاد. یعنی اگه آدم بفهمه انقلاب اسلامی مأمن حضور خداست برای اینکه ایراد بیابد، یه نگاهی دیگه میکنه. من امیدوارم مقدمات جلسات قبل کمک کنه که این قسمت تصدیق بشه توسط رفقا، که یه شوقیست برای انسان در نسبت با انقلاب اسلامی. مثالمون رو کربلا یا زدیم، ما شهدای خودمون شبای حمله. شما شبای حمله را خیلی خوب دقت کنید، گاهی با روانشناسانه نگاه میکنید که یه حالات خوش و یه لذت معنوی ایناست. اینا که نیست که. انسان از دوگانگی بین خودش و خدا در میاد. ظلمات تاریخ میدونین که اصطلاح امروزیش هست سوبژکتیویته. بشر در ظلمات سوبژکتیویته است، خدا و من. اما یه وقت اسم میکنم نه، منی وجود نداره. حضرت رب العالمین فرمودن که بنده ما به جای میرسونم که کنتو سمعه و بهی اسمه. خیلی درسته این حرف. در شبای حمله خب امام فرمودن خرمشهر را خدا آزاد کرد. پس این بچه ها چی کاره بودن؟ هیچی، ظهور اراده الهی به دست و ید این بچه ها ظهور کرد. غیر اینم نبود. حالا این جمله را پس داشته باشید، خیلی جمله دقیقه. انسان می تواند در این اشتیاق و شوق اقامت گزیند و همچنان در سیر رجوع به حق قرار گیرد. جمعش ببینید، سیر رجوع به حق در عین اقامت. این است سلوک عارفانه این دوران که انسان را همواره در مقام فکر و ذکر قرار می دهد. هر کدومش خیلی وقتمون رو میگیره دیگه بخن بحث. پس سلوک عارفانه این دوران مشخصه که در سکنا گزیدنی است که با انقلاب اسلامی، به معنایی که ما در حضرت امام دیدیم و اشراق به ایشون شد، رهبری گزارشگرش هستن، معنا میده. خب حالا نتیجهش چی میشه؟ ذکر و فکر سراغ ما میاد. ذکر و فکر، فکرشو بعدنا اگه برسیم تو همین جلسه آیه 44 سوره نحل که بخوام دوباره یه اشاره بهش بکنیم بحث میشه. یعنی شما به جایی میرسید که رجوع به حضرت حق براتون معنای خاصی داره، مسئله پیدا میکنی. من همیشه این نیایش جناب آقای حسن باقری را در اون عملیات برام خیلی مهم است. یادم من بود عرادون میوردم، خیلی عجیب است یه جوان 22 ساله این نیایش. شب به ناز عملیات از آقای صیاد هستن، آقا محسن هستن، آقا رحیم اینا هستن، برای دارن برای یه عملیات تصمیم میگیرن، همه هم موندن که چی کار کنن. حسن باقری رضوان الله تعالی علیه هم اصرار دارد آقا بیانی عملیات انجام بدی. بعد جلسه تا حدی ختم میشه اما تصمیم گرفته نمیشه، ایشون شروع میکنه نیایش کرد، نیایش میکنه، همه تصمیم میگیرن عملیات انجام بشه. میدونی میخوام چی نجمی؟ اگه آدم مسئلش در عالم وجود معلوم شد، تازه اهل ذکر میشه. اینا باید روش بعدنا فکر کنید، ما مسئله نداریم که نیایش نداریم. نیایش ها ابو حمزه سمالی مسئله داره، حضرت سجاد علیه السلام این نیاد من اسم واقعا نمیدن اسمشو بزنیم، دعای ابو حمزه یا مناجات و نیایش ابو حمزه. ابو حمزه حالا کیه؟ یه شخصیست که هر روز امکان ترورش هست، میدونیم که یعنی یه چیری که بگو آقای سعیده چی میگون؟ قاسم سلیمانیه، یه قاسم سلیمانی به تمام معناست. قول این باید با چی مسئلش حل کنه؟ با همون که حسن باقری حل کرد، که خیلی حرف میخواد اینا که چه خبرهای بین این ذکر و این حضور تاریخی. من شما حالا برادون یه ابهاماتی هست، خوب من همین حالا بگم. آقا مصطفی رضوان الله تعالی میگه اومدم خونه تو همین قوم، دیدم که بابام داره زار زار گریه میکنه. گفت به مادرم گفتم چی شده؟ گفت هر وقت نماز شبش یه جوری به هم بخوره هم کار میکنه. خب بری نماز شب رو بخونی؟ میگه قضا نماز شب نداریم. مسئله دارد که این عالم باید عوض بشه و نیایش ذکر تاریخ است، ذکر تاریخ است. و شما هم این دوتا رو باید پیدا کنید. شبا دیگه شب عاشورا قوت بلده دیگه، میگه مثل زنبورا، میگن زنبورا از شهر همش تو کندو دارن چیکار میکنن، بیدارن وزوز میکنن عسل میسازن دیگه. میگه این شب عاشورا مثل زنبور توی کدو چیه کندو، هر کس از این بچه های شب عاشورا که فرداش هشن داشتن نیایش میکنن. اما تعبیر چی؟ کدوی، که مثل اینکه تو کندو دارن نیایش میکنن. شبم شبیه این چنین، روز اون چنینی به وجود میاره. اینا رو همش از یه جهت دارم بحث میکنم که چرا این جمله را باید روش بمونیم. این از سلوک عارفانه این دوران که انسان را همواره در مقام فکر و ذکر قرار دهد. شما نمیدونم خبرش حتما دارین که دارخوئین یه مسجدی داشت، من دو بار بیشتر تو این صحنه وارد شدم، شب عاشورایی داشت به حسین، اصلا تصورشم اگه من ندیده بودم نمیتونستم بکنم. یعنی گفتم دعا کمیلای شبای جمعه مسجد دارخوئین، فقط زبان زده، خدا رحمت کنه اونایشون که رفتند اون دعا کن. اسم رو من هی یادم میره، پلوی مشهید خرازی این روحانی عزیزمون رو بگو، آقای ردانگاهی خدا رحم، سردار بود اما خب مؤمن بود، چی کار میکردن، مسئلهشون چی بود. من کاری به حرف ندارم که ذکر کی سراغ ما میاد، فکر رو نگفتم، فکر رو حالا نمیخوام، جمله بعد انشاءالله روش فکر کنیم. این از سلوک عارفانه این دوران که انسان را همواره در مقام فکر و ذکر قرار میدهد و منشأ تقرب او به عالم معنا میگردد و افق آینده را همواره گشوده مییابد. دوباره صحبت دیروزه حضرت آقا را با اساتید دیدید، ما مثل یک خیلی تقصی قشنگ هم مثال دارم، آقا این 40 ساله جلو اومدیم یا عقب رفتیم؟ ما این 40 ساله کلی تونستیم کشورمون رو نجات بدیم از ظلماتی که برش تهمه بود، فرما 40 سال آینده یقینا از این 40 ساله بیشتر پیش رفت میکن. این حضوری که ایشون میبینه، جمله رو ببینید، وقتی آدم از طریق انقلاب اسلامی وارد عالم معنا شد این میشد و افق آینده را همواره گشوده مییابد و از بی آیندگی و از آتش پوچی دوران آزاد میشود. خدا میدونه هر کدوم این جمله را کل میشد روش بحث و منور به عطای حقیقت دوران خواهد شد. عطای یعنی حقیقت دوران رو باید به شما عطا کنند. با درس و مدرسه که گیر نمیارید. بعضی ها از این حرف من میگن این ضرر حرف تو دارد که بعد بچه ها مثلا دیگه نباید مطالعه کنند و قرآن بخونند و اینا. خب من از این حرفم نمیخوام این برداشت بشه، میخوام بگم تو بستر همین دین و دیانت و مطالعه و قرآن و تفسیر اینا یه انتظاری باید بکشی، انتظاره عطا شدن حقیقت دوران. حقیقت دوران باید بهتون عطا بشه، یک عطای الهی است. بشوی اوراق دفتر را اگر هم در سمایی که علم عشق در دفتر نباشد. این بیچاره که میگه، خودش میگه به قرآن با چی؟ با 14 قرائت میخونم، خودش حافظ قرآنه، ولی میگه آقا این قرآن باید بستری بشید، من به جای دیگه اشاره بدید. از متن قرآن شما اشارات عالم غیب باید پیدا کنید، وگرنه هی میخونید و حفظ میکنید و خب کاری هم میکنید که حفظ میکنید، مبتدا خبرش هم پیدا میکنید، اما این همه یه مطلب نیست، این اول مطلبه. نمیدونم چقدر بخوام رو هر کدوم اینا بگم. این جمله خیلی جمله دقیقی است. از بی آیندگی و آتش خود، چون من یه مثال میزنم، این ضد انقلابا، این آدمایی که عناد دارن سر به سر شما میذارن، میگن آقا رهبرتون که هیچ کاری نکرد، انقلابم که فایده نداره، اینا از نظر روانی چه آینده‌ای رو در خودشون حس میکنه؟ من هم یه کلمه دارم. من اونچه که فهمیدم اینا آینده رو برای خودشون ظلمات ظلمات میبینن، وقت به جای اینکه به خودشون نقد کنن تازه ما رو هم یقمونه گرفت. دلم میخواست این بمونیم دا ما را نگاه کنید. خب ما هیچی دلوا پس حضورمون نیستیم در آینده. یعنی اگه والله العلی العظیم اگه تکه تکه کنن ما را با همه مونا، ما بازم دلمون در یه آینده درخشان است، چون یه چیزی ماورای این حادثه های جزئیه رو در منظر خودمون میابیم. جمله دقت کنید، و از بی آیندگی و آتش پوچی دوران آزاد می شود و منور به عطای حقیقت دوران خواهد شد. عطای حقیقت دوران و در این حالت وقت او وقت مبارک است، زیرا فضای فتوح و گشودگی برای او فراهم شده. این وقت هم معنی می کنید تو پاورقی است. صفحه بعد نگاه کنی، همین خوبه که اینجا نوشته. وقت حالتی است که انسان‌ها در حضور حقیقت قرار می‌گیرن. لحظه‌ای از تاریخ یک ملت است. وقت ما 22 بهمن سال 57 هنوزم ما وقتمون است که قرنها استمرار می‌یابد و مبنا و بنیاد یک قوم واقع می‌شود، چیزی که در یاد و خاطره ها می‌ماند و به انسان معنا می‌دهد. وقت گفتی وقت چیه؟ آزاد از زمان و مکان است. همین اندازه بس باشه، مفصلش رو نمی‌خوایم بگیم. پس چی میشه؟ در این حال وقت او وقت مبارک می‌شود.
در یه حضور یگانه با حضرت حق به سر میبرد انسان، زیرا فضای فتوح و گشودگی برای او فراهم میشه، حقیقت براش گشوده میشه، گرفتار چه کنم نیست. و مسئول به زبان آوردن آن وقت گشته. اینم حالی داره، نمیدونم حالا شما چه وضعی دارید، من که حالم خیلی خوشه، یعنی بعد اینا رو که میخونم واقعا احساس خستگی یا کدورت ها، یعنی قصه جان خود آدم دیگه، یعنی اینجا بنده در حد خودم مسئول به زبان آوردن اون وقت است که وقت ما هم چی شد؟ وقت انقلاب اسلام. خیلی فرق میکنه که من مثلا دارم درس میدم، اونم خوبه، اما این درس نیست، اصلا هیچی نیست سر و تش، شما از جا که بلند میشین هیچی تو ذهنتون نمونه، و الحمدلله که تو ذهنتون نمونه، به چی دردی میخوره بمونه؟ یک حسیست که عزم به شما میده، ولی از اینجا که رفتین بیرون اگر که یه دعوتی بکنن به عنوان سرباز انقلاب اسلامی میگوی هستم، اگر میگوی چرا هستم که نمیدونم چرا هستم ولی هستم. ما این است قصمون، یعنی یه هویت تاریخی نصیبمون میشه، اینه که این به زبان آوردن یه چیزی دیگه است. انسان حس میکنه یک حقیقتی را یافته است، حالا تلاش میکنه یه جوری بگه، و هرچی هم بگه اون نیست که میخواه بگه. اینجاست که شاعرانگی گاهی پیش میاد، یه ادبیاتی پیش میاد، اما آخرش چون طرف میرسیم طرفم رابطش با ما صفر نیست، خودش هم یه حسی نسبت به ما داره، یه جوری میشه باش حرف زد. این بمونه، حالا این یخت کار میبره. با واژگانی بس مبارک که در آن واژگان انسان ماورای گذشته و آینده در حال با حقیقت دوران روبروست. این که گفتم خسته نمیشیم، ما حس نمیکنیم، یعنی الان ما نمیخوایم یه چیزی بگون تمام بشه شما یادگیرید، جلسه بعدم اگه عمری باشه من بخوام حرف بزنم، شما از نظر مفهوم همین هست که حالا گفتم، اما انگارا هی ورقی میخوره به یه چیزی که همواره یه عروسیست که خیلی میگه آقا باید رونمایی به من بدی تا رو به نمایانم، باز رو که می نمایانت چقدر دوباره رونمایی میخواد. این بحثا رونماییه، اینه که این هی رو به نمایانت و همطور بریم جلو. و ما ورای گذشته و آینده در حال با حقیقت دوران روبروست، و آن چرا یافته است به طریق ماندگار در خانه قرب وسعت میدهد. خیلی دقیقه، در خانه قرب. الان شما در عین اینکه جلسه قبل همین جا بودید، به یه معنا وسعت دادید در خانه قرب، جلسات بعدم همین، مثل نماز خوندن آدم حسابی است، دیدی نمازش در خانه قربه، دوباره فردا هم که نماز میخونه همون نماز ها میخونه، اما در خانه قربه. اما اگه بخواد یه چیز یاد گیره، یه خوده که یاد گیره میگه انشالله تمام شد باقیش مال فردا، یعنی چی میشه؟ چون در خانه قرب که نیست که هی قرب برای شکوفا بشه و وسعت پیدا کنه. در نسبت با انقلاب اسلامی انسان یه همچی چیزیست که همواره اشاراتی نسبت به حقیقت ها براش پیش میان. حالا به این جمله خیلی دقت کنید، و به بنیاد تاریخی که شروع شده و زندگی را در عین قدسی بودن قوام بخشیده می اندیشد و در آن بستر سخن می گوید. ابناش طلب دون هر که دوماش بنیاد تاریخی که شروع شده است، میگه خودش در اینجا قرار میده و بعد همواره قصه محبوبش رو میگه. در زندگی را در عین قدسی بودن به اون بنیاد تاریخی قوامی بخشید. نمونه بسیار خوب شهدان،
اگر نه آن بود که جنگ 8 ساله ما پایه های انقلاب ما را مستحکم کرد. کی کرد؟ معنای بودن رو اینا با شهادتشون تونستن پیدا کنن. من مکرر اینا برای کربلا عرض کردم، اینها دیدن عجب اگه با حسین بمونن در همه تاریخ میمونن. وقتی همه تاریخ موندن، مثل لذتیست که شما برای حقیقت دادن به عالم، و نه لذتیست که برای اینکه اسمتون جاودانه باشه. به چه درد میخوره اسم من و شما جاودانه باشه؟ توبی للغربا، بی خودی میخوره. اما یه وقت شما با حقیقتی که در عالم میمونید میمونید. اینجا در واقع دارید تنفس میکنید با خودتون اون چه که حقیقت هست. این خیلی فن. این مثل عارفیست که در مقام فناست، در مقام فنا به نور حق موجود است که خودش وسط نیست که بگه اسمم میمونه در اسمم میمونه. حالا شماره 13 هم بخونیم. بنیاد نه، البته اینا من حق به شما میدم که میگوید بالاخره سرت حرف رو نفهمدم، انشاءالله تمومش میکردی برم چی گفتی تا دوباره. این اسمش حوصله سر رفتن نیست، این به خود آمدن است که مثل یکی است که بندازن توی دریا بگن شنو کن، میگه خب بابا یخته بیارم بالا یه نفسی بکشم دوباره. این فرق میکنه. ما میخواییم این بنیاد نهادن دوران تاریخی را یه خوده تو شماره 13 ببینیم. میشه شهر دان احتمالا باید یه دوری بزنیم و بعدا جلسه بعد برمیگردیم. آیا نمیتوانیم با پاسخ به ندای وجود در جمال حقیقت دوران تاریخی خود را بنیاد نهیم؟ نه. ببینید شما اصلی ترین چیز همیشه میخواین دیگه. میگن آقا این غذا شیرین بود، اون چی شیرینش کرد؟ زمین اون عسل. خب دلتون میخواد ببینید که چه عسل درست کرد، میدین جلو. همیشه انسان دلش میخواد به اون آغازین وصل بشه تا بتونه رو پا باشه، چون هر چی رو بگیری پشت پیشش وله. الا اون آغازین، آغازین وجود است. من و شما آغاز خودم، خب وجود ماست که بعد بقیه ما یه زن شدیم یا مرد شدیم یا مسن شدیم. یا همیشه یه بنیادیست که باید جلو. اگه بتونید همیشه با وجود فکر کنید، خب عملا فکر شروع شده است. اینجا همینه میخواد سطر اول بگید. آیا نمیتوانیم به پاسخ به ندای وجود، یعنی اون بنیاد اولی، اون آغازین ترین آغازها در جمال حقیقت، حقیقتمون منظور خدا در جمال انقلاب اسلامی، اون آغازین ترین آغازها که حالا اومده است در جمال انقلاب اسلامی دوران تاریخی خود را بنیاد نهیم. دوران ما دوران هجرت از نظام شاهنشاهی به نظام الهی است. هجرت از خانه بت است به خانه ایمان. و به ندای وقت این ملت گوش بسپاریم. وقت این ملت، این ملت خوب اومدن به میدون، روز قدس هم دیدین دیگه. اینا چه حرف دارن؟ ندای وقت این ملت و آن را به کلمات درآوریم. به دوش فکر کنیم چرا ما حالا این بحث بعدیه با شما، تا کلمات مناسب انقلاب نداشته باشید نه خودتون دارید نه انقلاب رو دارید. این طلبه و آن را مبنای تاریخ این ملت بگردانیم. ما یا نباید این کار بکنیم؟ تا تاریخ وحدت و تفاهم که راز نجات از همه دوگانگی ها و کینه هاست گشوده شود. رابطه عجیبی بین یافتن حقیقت و رفاقت های حقیقی هست. انما المؤمنون اخوه. شرطش اینه که شما تاریختون تاریخ انقلاب اسلامی باشید، وقت همه دون قربون هم میرید. یعنی یه محبت خاصی پیش میاد. این محبت نه محبت عاطفیه، نه محبت سودنگارانه، محبتی است که هر کس وجه متعالیش رو در برادرش میبینه. داستانی داره، نمیخوام وقت اون حالا رو این بزنیم، مثل کاری که حضرت سید الشهدا در شب عاشورا رو انجام دادن و اصحاب را متوجه وقت تاریخیشان نمودن و آن وحدت چشمگیر و آن یگانگی فوق‌العاده را در روز عاشورا رقم زدن. شما تو اون کتاب راز شادی حضرت سید الشهدا، من رو این خیلی سعی کردم متذکر بشم که چرا همینطور همه میخوان که خودشون شهید بشن ولی حسین شهید نشه. از نظر عرف جنگی یا دیپلماسی یا فکر دنیایی که آقا جناب سید الشهدا شما بین شهید بشین، ما بعد فرار میکنیم پدر یزید هم میریم در میاریم، یه گروه های چریکی تشکیل میدیم و پدرش در میاریم. طور نیست، اما داستان عشق اصلا یه جهانی دیگه جلو اینا بود، نه جهانی که یزید بره. اینا رو تهمت دارن میزنن حسین اومده تاریخ و حسینی کنه. اگه میشه عبیدالله رو بره گمشه بره، نره حسین کجا شکست خورد؟ ببینید اینا یه چیزی دیگه میخوان، نسبت یگانگی با حقیقت عالم یعنی حسین. و واقعا موفق بودن، خیلی خوب کما زیاد داره همشون موفق بودن با تفاوت. نه همشون مسلم و حبیب هم نشدن، مسلم و حبیب هم یه اندازه نیستن، نم دقت کردی یا نه، من ارادتم به اینا خیلیه، اما با همه تفاوت همشون تو اصل قضیه، تو سنتی که محقق شد محقق شد موفق بودن. این یگانگی تا این حد شما میخواهید، این انقلاب اسلامی تنها بستریست که این یگانگی رو میتونه ایجاد کنه و تا اینم به دست نیارید خیلی کارا مونده است، هنوز خیلی کارا مونده است. میخوام رو همین دوباره تاکید کنم که پس شما فکر کنید این روز عاشورا چرا همه میخواد برا هم شهید بشه، فضای سعید و شهدات جلو، همینطور این که میخوان شهید بشن با سرعت اقدام میکنن برای شهادت ها. بیاید یه بازخوانی دیگه هم بکنین، اینا که بلدین درسته با، اما بیاید یه جور دیگه هم نگاه کنین که این وحدت قدسی که میتونه همه بشریت رو در همون حال تغذیه کنه، این وحدت قدسی یه جهان گم شده ایست که هنوز پیدا نشده است، یه قاره گم شده است که ما متاسفانه نتونستیم اینا نگهداریم. هنوز حسین ما در تاریخ گم شده است. شواهدی بر این که یه حسین عظیمی است رو میتونیم درج کنیم، اما هنوز بعد من قول بهشون میدم همین روایته که میخونید، بعد میخونید ببینید اینا که یه چیز دیگه بود. ما چیزی کم نداریم از نظر متون، ما نوع رجوع به متونمون رو باید تاریخیش کنیم، نور تاریخ خودمون رو بهش بدیم. من میخوام اون سطر بعدی هم میخونم که مثل اوایل انقلاب اسلامی که همه به حوالت تاریخ قدسی خود رو کردن و ما هرگز آن گشودگی را فراموش نمی کنیم. خودم رو میگم و تا شما از آن ندیدین، ما دیدیم چه چیزایی بود تا آخر در عهد با آن به حیات خود معنا خواهیم داد. این از باقی میماندن بر عهد خاطره ای که برای هر ملتی گشوده شود تا راه گم نکنن، این باید پیدا بشه. ما اگه اون حضور تاریخی عیسی رو گم کنیم، تاریخمون از بین رفته است. چون داریم میگم بنیاد تاریخمون رو چطوری حفظ کنیم؟ مردم در اوایل انقلاب به منشأ تاریخی خود اقبال نمودند و آن را حس کردند و ما باید دائما متذکر آن باشیم. این آن فطرت تاریخی ماست که باید همواره با آن زندگی کنیم. این آینده تاریخی ماست که ما را در بر گرفته و چون ما را در بر گرفته از آن غفلت می کنیم و وظیفه صاحبان فکر و ذکر است که متذکر آن به قوم خود باشند و آن قوم را به جرفای وجود خودشان آگاه کنند. این آن چیزی است که جان انسان‌ها می‌طلبد و در این حال دائما از آن غفلت می‌کند و فراموش می‌کند که در وجود خود آن را پذیرفته است، که ان شاء الله باشد برابر. و صلی الله علی محمد و آله.